المستهين وبه نستهين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ایشان فرمودن که ذات که باطن مظاهر هست، یعنی ظهور داره در مظاهر و مظاهر ظاهر ذات هستند، ظهور ذات هستن، در این دو حضرت بطون و ظهور که ذات و مظاهر باشه، در این دو مرتبه هر کدام از اقسام چهارگانه وحدت و کثرت را میتوان لحاظ کرد، در نظر گرفت و بر حسب اعتبار هر کدام از این اقسام یک اسمی اطلاق میشه و یک نامی اطلاق میشه. اگر چنانچه در این دو حضرت، در این دو مرتبه یعنی ذات و مظاهر، وحدت حقیقی لحاظ شود، یعنی فقط وجود در نظر گرفته بشه که والحق و ماهیته و علیته، ذات وجود است، وحدت حقیقی عبارت است از این که هیچ جهت تعدد و کثرتی لحاظ نشه و در نظر گرفته نشه. اگر وحدت حقیقیه در این دو مرتبه، در این دو مقام لحاظ بشه، فقط وجود رو ببینیم که ذات حق تبارک و تعالی وجود است، در این صورت حق گفته میشه، گفته میشه حق. و اگر چنانچه در این دو مرتبه، در این دو مقام کثرت حقیقیه لحاظ بشه که باز در کثرت حقیقیه هیچ جهت وحدتی ملاحظه نمیشه، فقط کثرت را ببینیم، تعدد را ببینیم، در این صورت خلق گفته میشه، سوا گفته میشه، ما سوا، مظاهر گفته میشه، صور گفته میشه، شؤون گفته میشه. اشکال کردن جا داره، وقتی نقطه سر خط شد اون وقت اشکال مطرح میشه. بالاخره ماها باید یاد بگیریم که بین صحبت یکی وارد
نمیشه،
یعنی اصلا ما دو تا مرتبه پیدا شد یا نه، دو تا مرتبه پیدا شد، اون که اشکالی نداره. خب حالا ما اصلا به طور کلی در همه این مراسه اصلا چشممون فقط به کثرات بدیم،
کثرات در مرحله ظهور،
درسته، در مرحله ظهوره، درسته، در مرحله ظهور، یعنی در مرحله بطون هم ما اون وجود رو به ذات رو ندیم. توجه می‌فرمایید؟ یعنی فقط چشم کثرت‌بین، دیده کثرت‌بین داشته باشیم. این اعتبار دیگه، اعتبار دست خود ماست دیگه، یعنی اعتبار از نظر سعر زیر به ید معتبر امرش دیگه، دست خودمون اعتباره. در این صورت خلق گفته میشه، سوا گفته میشه، مظاهر گفته میشه، صور گفته میشه، شؤون گفته میشه. و اگر چنانچه وحدت حقیقیه لحاظ نشه، کثرت حقیقیه لحاظ نشه، بلکه وحدت نسبیه و وحدت اضافیه لحاظ بشه. وحدت نسبیه یعنی وحدت در مقایسه با کثرت، یعنی ما وجود رو ببینیم که ذات است، اما در قیاس با نسبی که به این مظاهر پیدا کرده، به این ظهورات پیدا کرده. در این صورت اسماء حق و احوال حق یعنی صفات حق گفته میشه. و اگر چنانچه کثرت اضافیه و نسبیه رو در نظر بگیریم و لحاظ کنیم، کثرت نسبیه یعنی کثرت در مقایسه با وحدت، یعنی این کثرات و مظاهر را اینجوری لحاظ بکنیم، مورد ملاحظه قرار بدیم که نسبت به وحدت، به وجود، به ذات دارند، اما به طوری که انتصاب داخل در لحاظ باشه و منتسبون الی که وجود و ذات خارج باشه. در این صورت کون گفته میشه، که این که قبلا از محی‌الدین نقل شد که کون امر وجودی است، یعنی کون گفته میشه. حقیقت عالم گفته میشه، حقیقت عالم با زمینه کلمه حقیقت، و عین ثابت گفته میشه، عین ثابت عالم. این بیان اعتبارات چهار گونه وجود بود که بیانی عمیق و صرفاً عرفانی بود. بعد از بیان این اعتبارات چهارگانه وجود که بیان عمیق و عرفانی بود، ایشان حالا که هم معنای وجود در اصطلاح حکیم و عارف مشخص شد و هم اصطلاح کون نزد حکیم و عارف مشخص شد، ایشان میخوان نسبت بین معنای وجود به نظر حکیم و معنای وجود به نظر عارف رو بیان کنند، و همچنین نسبت معنای کون به نظر حکیم و معنای کون به نظر عارف رو بیان کنند. میفرمایند که اما نسبت وجود فلسفی و عرفانی عموم خصوص منوجه، یه ماده اجتماع دارن و دو تا ماده استرام. ماده اجتماعشون ماهیات موجوده هستند. در مورد ماهیات موجوده هم شخص حکیم لفظ وجود رو استعمال می کند، به کار می بره، و هم شخص عارف. ماده افتراق از جانب وجود فلسفی نسبت به وجود عرفانی، یعنی یه جایی که حکیم وجود اطلاق نکنه اما عارف اطلاق بکند، اعیان ثابته. اعیان ثابته درباره اینها شخص عارف وجود رو اطلاق میکنه. الان گفتیم دیگه، گفتیم کون به نظر عارف امر وجودی، همون حقیقت عالم، عین ثابت عالم. پس بنابراین شخص عارف وجود رو در مورد اعیان ثابته به کار میبرد، اما شخص حکیم میگه نه، ماهیت هم اینا و ماهیت هم امری اعتباری و لفظ وجود رو درباره اونها خرج نمیکنه. ماده افتراق از جانب وجود عرفانی نسبت به وجود فلسفی، یعنی یه جایی که حکیم وجود بگه ولی عارف وجود نگه، عبارت است از ماهیات، نه ماهیات موجوده، اون ماده اجتماع بوده، ماهیات، خود ماهیت. درباره خود ماهیت شخص حکیم اطلاق می کند لفظ وجود رو، ولی عارف اطلاق نمی کند. چطور شخص حکیم اطلاق می کند؟ اگر یادتون باشه کون رو که به نظر حکما بیان کردنیشون فرمودن که مساوی بلکه مرادف با وجود است. اینجوری نیست که مثل عرفا کون و وجود رو مباین بدونن، جدا بدونن، مغایر بدونن، نه، حکیم کون و وجود رو مساوی میدونه و مرادف میدونه و تعریف میکند مشائین ها، تعریف میکنن وجود رو، اطلاق میکنن وجود رو لکون مطلقا. اونجا توضیح دادیم که چون مشائین قائل به زیادت وجود بر ماهیت، در ذهن و خارج هر دو هستند. اونها وجود رو اینجوری تعریف میکنن، اطلاق میکنن لکون مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ در ذهن که در خارج، لکون من الاکوان، چون هم در خارج هم در ذهن یک کونی هم برای ماهیت قائل هستن، کونم که مساوی و مرادف با وجود میدونن، پس وجود رو در مورد ماهیت استعمال میکنن. البته این منافات با قول اونها به اصالت وجود نداره، چون کون و تحقق اهم از تحقق به ذات و تحقق به تبع، اون کونی که برای ماهیت قائلن کون به تبع، اینم ماده افتراق وجود عرفانی از وجود فلسفی. و اما نسبت بین کون فلسفی و کون عرفانی عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر کون عرفانی کون فلسفی هست ولا هست. کون عرفانی که امر وجودی باشه، کون عرفانی کون فلسفی هم هست، اما اینجوری نیست که هر کون فلسفی رو عارف هم کون بگه، به خاطری که کون فلسفی مساوی و مرادف با وجود هست. این تمام شد. اعیان ثابته، بله، اعیان ثابته رو فقط عرفا قائلن، اونا ماهیاتی هم که ثابتن در مطلع علم ربوبی، اینا که اصلا حکما قبول ندارن، یعنی میگن اینا اعتباریه دیگه، لذا در کتب فلسفی اشکالی که به قول به اعیان ثابته میکنن از راه همین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، یعنی اصلا به رسمیت نمیشناسن. اون اصلا قبول ندارن، اینا اون اصلا قبول، اصلا ریشه قول به اعیان ثابته رو قبول ندارن، جایی باید پیدا بفرمان که قبول داشته باشه شخص حکیم. خب بعد از بیان نسبت، ایشان در پایان مقدمه یک مطلبی رو که قابل توجه و دقت است بیان می‌فرمایند و مقدمه رو با اون مطلب تمام می‌کنند. از نظر پیوند و ارتباط با اون چه که تا الان شارح فرمودند، مطلبی که در پایان مقدمه ذکر می‌فرمایند این است که از این دو قسمی که برای وحدت گفتیم، وحدت حقیقیه و وحدت اضافیه نسبیه، تقدم با وحدت حقیقیه است. وحدت حقیقیه بر وحدت اضافیه نسبیه مقدم. این کلیه مطلب که پیوندم داره با همین مطالب گذشته‌ای که شارح بیان فرمودن. اما توضیح مطلب، بیان این تقدم که چطور وحدت حقیقیه مقدم است بر وحدت اضافیه نسبیه. ببینید، در یک تقسیم بندی کلی این رو ابتداعاً عرض بکنم، بعد برم سراغ توضیح این مطلب. مراتبی که عرفا در مظاهر، در ظهورات قائلند، دیروز اشاره شد که مراتب را در حقیقت وجود قائل نیستن عرفا، در ظهورات و مظاهر قائلند. در یک تقسیم بندی کلی این مراتب تقسیم میشن به مرتبه ذات و خارج. این خارجی که گفته میشه خارج ذات یعنی. مراتب ذات خودش سه مرتبه رو شامل میشه. یکی هویت غیبیه که اگر اطلاق مرتبه بهش بشه، پایین تر از هویت غیبیه ذات احدیه، پایین تر از ذات احدیه ذات واحدیه، که جایگاه اسما و صفات و اعیان ثابته در ذات واحدیه. اینا مراتب ذات هست. بعد مراتب خارج شروع میشه، یعنی مظاهر خارج از ذات، مظاهر خارجیه، موجودات خارجیه. این در یک تقسیم بندی کنه. خب حالا توضیح تقدم وحدت حقیقیه بر وحدت نسبیه. ببینید، حق تبارک و تعالی و تقدس صرف وجود است. و الحق ماهیته و انیته. از نظر معرفت ما به حق تبارک و تعالی که صرف وجود است، یعنی وقتی ما در مقام معرفت و شناخت برمیاییم، اینجا سه مرتبه پیدا میشه. یعنی در مقام معرفت به خارج، به حق تبارک و تعالی که صرف وجود است، سه تا مرتبه که وقتی مرتبه میگیم معناش طولیته، یعنی هر مرتبه بالا مستلزم مرتبه پایین تره و هر مرتبه پایین تر لازم مرتبه بالا تره. سه مرتبه پیدا میشه. مرتبه اول، اولین چیزی که در معرفت ما به حق تبارک و تعالی که صرف وجوده پیدا میشه، عبارت است از وحدت اطلاقی، ظهور وجود، وجوب وجود. این سه که اگر اولی رو تفکیک کنیم، چون اولی مرکبه دیگه، وحدت اطلاقی مرکب است از وحدت و اطلاق. چهار چیز در مرتبه اول پیدا میشه: وحدت، اطلاق، وحدت وجود، اطلاق وجود، ظهور وجود و وجوب وجود. اینا در رتبه اول معرفت حاصل میشه و پیدا میشه، که این میشه همون هویت غیبیه. سه مرتبه که گفتم ذات، مرتبه ذات شامل میشه اونها، میشه همون هویت غیبیه. ببینید، ما اولین معرفتی که به وجود پیدا می کنیم، اولین مرحله معرفت عبارت است از این که وجود واحد است. اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا وراء عبادان، وجود ثانی نداره. وجود بخواهد ثانی داشته باشه، ثانیش یا باید عدم باشه یا ماهیت، و هیچ کدام نمیتوانه، چون عدم هیچ بر هیچه و ماهیت هم عدم نیست ولیکن عدمیست، یعنی اعتباری نفس الامریست. مفاهیم اولیه عامه هم همین ستا هستن: وجود، عدم، ماهیت. به فارسی بود، نبود، نمود. اینا دیگه اولین مفاهیمی هستن که از همه اشیا تو ذهن میاد، مفاهیم اولیه عامه. پس بنابراین در مرتبه اول معرفت به وجود که معرفت که میگیم یه حساب ذهن، معرفت به حقیقت وجود، وجود خارجی، حق تبارک و تعالی که صرف وجوده، عبارت است از وحدت وجود که وجود ثانی بردار نیست. هر چیزی که به عنوان ثانی وجود فرض بشه خود وجود خواهد، غیرتش غیر در میان نگذاشت، لاجرم این جمله اشیاش. مرحوم آقای ربانی که عرفان مجسم بود، یک پارچه شور و عرفان بود، گفت که افسوس که گلرخان کفن پوش شدند و از خاطر یکدیگر فراموش شدند. آنان که به صد زبان سخن می گفتند، آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟ افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد از دست اجل، بسی جگرها خون شد. کس نامد از آن جهان که پرسم از او، احوال مسافران دنیا چون شد. شاید 20 سال قبل، شایدم بیشتر، عصر تابستانی بود در یکی از باغهای شاندیز که مالکی از دوستان و افاضل بود که در خدمت ایشون و استاد بزرگوار منادهای انصاری مدت زلو بودیم و بعضی از دوستان، هنگ غروبی بود، آقای ربانی صدای خیلی خوشی هم داشت، همینجور تو خونه گاهی وضو میگرفت، از پله ها غزل میخوند، خیلی یک حال و شور عجیبی داشت. هنگ غروبی بود، ایشون با اون صدای خوشش غزلی خوند که به اتفاق همه منقلب شدن. ایشان رحمت الله علیه یکی دو سال قبل در تهران به رحمت خدا رفت، خب سالها شاگرد فیلسوف شرق مرحوم میرزا مهدی آشتیانی بود که یه تقریزی هم بر کتاب حمد ربانی ایشان، مرحوم میرزا مهدی، یک تقریز مهم می نوشتن. مرحوم آقای ربانی می فرمود که آقا میرزا مهدی یک روایی در عمرش بیشتر نگفته و اون روایی اینه: در دار وجود غیر او یاری و از روزنه چشم نموداری، در هر چه نظر کنی تو در دار وجود، جز یار در این دیار دیاری. در دار وجود غیر او یاری نیست و از روزنه چشم نموداری نیست، در هر چه نظر کنی تو در دار وجود، جز یار در این دیار دیاری نیست. نیست خانه دلم جز یار، نیست در خانه دلم جز یار، لیس فی الدار غیره دیار، لیس فی الدار غیره دیار. اولین چیزی که انسان از وجود در میابد، درک میکند، معرفت بهش پیدا میکنه، وحدت وجوده. همین که وجود یکی بیشتر نیست، وجود ثانی نداره. و این وحدت، وحدت مطلقه که همون وحدت حقه حقیقیه باشه، همون وحدت جمعیه باشه، همون وحدت جامعه کثرات باشه، وحدت شامله باشه. ولذا یکی از چیزهایی که باز در همین رتبه اول معرفت حاصل میشه اطلاق وجوده، که وجود همه چیز رو شامل میشه. اینجوری نیست که این وحدت وجود در مقابل کثرت باشه، نه، کثرت رو در خودش حفظ میکنه، کثرت رو پوشش میده. یعنی جامع کثرات، شامل همه کثرات میشه. و این اطلاق، اطلاق نزد عارف است. این اطلاق، اطلاق در مقابل تغییر نیست، این اطلاق اطلاقی است که فوق اطلاق و تغییر است. اینجور اطلاق است، اشتباه نشه، خیال نشه که این اطلاق در مقابل مغیر است، نه، اون که باز مقابل پیدا میکنه. مطلق از اطلاق و لا اطلاق هم، بی‌نیاز از بی‌نیاز از وقف جفت و طاق هم، اینجور اطلاقی. باز در همین مرتبه اول معرفت ظهور وجود، ظهور وجود، نمایش وجود حاصل میشه. ببینید ظاهر شی به چی میگن؟ ظاهر شی به اولین چیزی از شی میگن که به واسطه اون شی درک میشه و فهمیده میشه. این معنای ظاهر شی. وقتی مثلا میگن ظاهر کتاب یا مثلا ظاهر انسان، ظاهر شی یعنی اولین چیزی از شی که به واسطه او شی شناخته میشه و درک میشه. ظاهر و ظهوری در همین مرحله اول معرفت ظهور وجود پیدا میشه، یعنی وجود خودشو نشون میده، اونم اولین نمایش، اولین نمایش. لذا ظهور وجود هم در همین مرحله. باز چیز دیگری که در همین مرتبه اول معرفت پیدا میشه وجوب وجوده. این وجوب هم وجوب وجودی و هم وجوب مفهومی، چون وجوب و همچنین امکان دو قسمه. وجوب وجودی شدت الوجوده، تأکد وجوده. وجوب مفهومی ضرورت وجوده. هر دو در همین مرحله اول پیدا میشه. هم شدت و تأکد و سعه وجود، چون وقتی بنا شد که وجود اطلاق داشته باشه، وجوب وجودی هم همینجا پیدا میشه. وجوب مفهومی هم که به معنای ضرورت هستی و وجود باشه همینجا پیدا میشه. چرا؟ چون وجود اسمش روشه، وجود یعنی هستی. خب هستی که نمیتونه نیستی باشه. عدم موجود گردد این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. نه عدم تبدیل به وجود میشه، نه وجود تبدیل به عدم میشه. هیچ کدام از نقیزه تبدیل به نقیز آخر نمیشه. پس وجود هست، وجود وجود هم اینجا پیدا میشه. این اولین مرتبه معرفت است. اسم این رو میتونیم بذاریم هویت غیبیه، ذات مطلق، که از اون سه مرتبه که عرض کردم ذات اونها رو شامل میشه. حالا اگر بتوانیم به ذات مطلقه و هویت غیبیه اطلاق مرتبه بکنیم، در مرتبه دوم معرفت، یعنی این معرفت ها مستلزم یه معرفت دیگری میشه و اون معرفت علم حق است. این علم یعنی علم اجمالی در این کشف تفصیلی، یعنی علم ذات به ذات که علم به همه چیز. ببینید چطور اون معرفت قبلی مستلزم این معرفت دومه، به خاطری که وقتی که ما ظهور وجود رو ادراک کردیم، علم چیزی جز ظهور و کشف و انکشاف نیست، لذا در مرتبه بعد علم پیدا میشه. وقتی ظهور وجود، ظهور ذات، که ذات هم چیزی جز وجود نیست، در رتبه اول معرفت قرار گرفت، این ظهور ذات مستلزم معرفت به علم ذاتی، به همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی باشه، وقتی میشه مرتبه ذات احدیه، این میشه تعین اول، که گاهی وقتا تعبیر میشه و گفته میشه که تعین اول تعین علمی. ما وقتی ظهور وجود رو دریافتیم، چون وجود ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، وجود خودش به خودش ظهور داره و اظهار کننده غیر خودش هم هست که ماهیات باشن. خب وقتی که ظهور خودش به خودش داره، وجود ظاهرت به خودش، پس بنابراین خودش به خودش علم داره، که علم ذات به ذات علم به همه چیز است. چرا؟ چون ذات همه چیز است. اطلاق رو ما در مرتبه قبل بهش معرفت پیدا کردیم، این هم در مرتبه دوم که ذات عدیت، اون وقت در مرتبه سوم کثرت اضافی نسبی پیدا میشه، کثرت، معذرت میخوام، وحدت، اشتباه کردم، وحدت اضافی نسبی پیدا میشه، که این مرتبه سوم میشه واحدیت، میشه همون اسماء حق، که اعیان ثابته هم مظاهر و لوازم اسماء هست و خارج، مرتبه خارج، مظاهر خارجی، موجودات خارجی هم مظاهر اینا هست. یعنی همین ها ظهور و بروز در خارج پیدا میکنه، که مرتبه سوم درست میشه مرتبه واحدیت. وحدت اضافی نسبی که یعنی همین وجود واحد، این وجود واحد اطلاقی ظاهر واجب که علم داره به خودش و علم به خودش علم به همه چیزه، این نسبی و ارتباطاتی پیدا میکنه با کسران که عبارت باشن از اسما و اعیان، که بعدم اینا در مرتبه خارج، در مرتبه مظاهر خارجی از ظهور و بروز پیدا میکنن. ملاحظه فرمودید وحدت حقیقیه در مرتبه اول قرار گرفت وحدت اضافیه نسبیه در مرتبه سوم قرار میگیره. پس به دو مرتبه وحدت حقیقیه مقدم است بر وحدت اضافیه نسبیه. بعد شارع می‌فرمایند که از این مطالبی که گفتیم، حالا یه چیزم یادم را عرض بکنم، در مرتبه سوم است که امکان پیدا میشه، در مرتبه سوم است که خلق پیدا میشه. امکانم چه امکان فقری وجودی و چه امکان مفهومی. امکان فقری وجودی که عبارت باشه از صرف ربطیت، و امکان مفهومی هم که عبارت است از لاضرورت وجود و لاضرورت معنوی. این در مرتبه سوم پیدا میشه. بعد شارع میفرمایند که در اینجا یه نکته‌ای هم با تأمل معلوم میشه که این نکته‌ای که از این مطالبی که گفتیم به دست میاد چیه. مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای خودشون یه حاشیه دارن و مرحوم میرزا محمود قمی شاگردشون هم از قول آقا محمد رضا ایشون هم باز یه نکته‌ای که هر دو بالاخره برمیگرده به آقا محمد رضا که این نکته چیه، دو تا مطلب رو مورد اشاره قرار میدن. یک نکته که خود آقا محمد رضا میفرمایند این است که علم حق لا یعذب عنه مثقال ذره لا فی الارض ولا فی السماء. ببینید وقتی علم در مرتبه دوم قرار گیره و امکان کثرات اینها در مرتبه سوم قرار گرفتن، خب دیگه هیچ چیزی در دایره کثرات، در دایره امکان، در دایره خلق و مخلوقات نیست که از علم حق پوشیده باشه، چون او مستلزم این مرتبه شد. این نکته که خودشون میگن. نکته ای هم که شاگردشون از قولیشون میگن این است که حالا که مرتبه وجود مقدم شد بر امکان، به تعبیر دیگر مرتبه اطلاق مقدم شد بر تغییر. اول مطلق اطلاق پیدا شد، تغییر در مرتبه سوم پیدا شد، مقیدها در مرتبه سوم پیدا شد. حالا که وجود مقدم است بر امکان، مطلق مقید است بر مقید، مقدم است بر مقید، اطلاق مقدم شد بر تغییر، حق مقدم شد بر خلق، حالا که اینجوری شد نتیجه این میشه که باید خلق را به حق شناخت نه حق را به خلق. ما خلق را باید به واسطه حق بشناسیم، چون اون رتبهش مقدم شده، اون مستلزم این شد، نه اینکه حق را به خلق بشناسیم. چنان که قرآن کریم می‌فرماید اولم یک ربک انه علی کل شیء شهید. این شهید یا معنی شاهد یا معنی مشهود. انه علی کل شیء شهید شاهد باشه یعنی خداوند گواه بر است، به معنی مشهود هم باشه یعنی خداوند بر فراز هر چیزی مشهود هم، بر فراز هر چیزی یعنی قبل از هر چیز. ولذا امیر المومنین که این روایت هم ایشون نقل میکنه، امیر المومنین علیه الصلاه و السلام فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، که این فیه را میشون نقل میکنه. محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است. دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خداست. مرحوم حاجی سبزواری قدس سره در حاشیه شرح منظومه در بحث تحقیق ماهیت مثل افلاطونیه می‌فرمایند یک معنای من عرف نفسه فقط عرف ربه اینه که کسی که خودش رو شناخت جلوتر و قبلا خدا را شناخته. من عرف نفسه فقط عرف جلوتر ربه، این یکی از معانی این حدیث است. و این حدیث عکس نقیض آیه شریفه مثل الله فانساه و انفسهم هست. کسی که خودش رو نشناخته خدا رو نشناخته. نسل الله فانساه و انفسهم، کسی که خدا رو نشناخت خودش هم نمیتونه بشناخته. اول باید خدا رو شناخت و به واسطه او خلق رو و مخلوقات رو شناخت. این نکته. و به این ترتیب مقدمه نسبتا طولانی که شارح داشتن که دو تا لفظ وجود و کن رو به اصطلاح حکما و عرفا معنا کردن تمام میشه. ایشون میفرمان یه الفاظ دیگری هم هست که لازم نیست ما مقدمه رو به بیان اونها طولانی بکنیم، اونها رو دیگه در لابلای شرحمون شرح بر متن متعرض خواهیم شد. خب عبارت رسید به اینجا فعل من انهازا ان لفظ الکونه بالمعنى الذي ذهب الیه المحققون یبالن لفظ الوجود علی اصطلاح. از اون که گذشت که معنای هر کدام از وجود و کن به اصطلاح حکما و عرفا بیان شد، روشن شد، معلوم شد که لفظ کن به معنایی که عرفا قائلن فرق داره با لفظ وجود به اصطلاح عرفا، اینا مساوی و مرادف نمی. و اما علی رأی اهل نظر فبینهما تساوی بل تراد و کن. اما به نظر حکما بین وجود و کون تساویه بلکه بالاتر ترادف. الا ما سبب که قبلا هم گفت فیکون بین معنیه الوجود عموم و خصوص من وجهن، نسبت بین وجود فلسفی و عرفانی عموم خصوص من وجه لتصادقه ما فی الماهیات الحقیقیه، هر دو بر ماهیات موجوده صدق میکنه، چون عارفم وجود رو زائد بر موجودات ندانست دیگه به بیانی که گذشت، حکیمم به ماهیات موجوده موجود میگه. و تخالفه ما فی الحقائق الالهیه و صور الکونیه، تخالفشون در اعیان ثابت است که عارف وجود میگه، چون میگه کونه، کونم امر وجودی، اما حکیم اشکال میکنه اصلا به قول به اعیان ثابته، که قول به اعیان ثابته مستلزم اصالت ماهیت. و صور الکونیه، صور کونیه یعنی ماهیات اشیا، نه ماهیات موجوده، ماهیات خود ماهیات اشیا، که این رو باز حکیم لفظ وجود رو دربارش به کار میبره که مراجعه بفرمود به اونجایی که مشائین اصلاح میکردن وجود را لکون مطلقا، کونم که مساوی و مرادف با وجود میدونن. اما دیگه وجود رو عارف در مورد خود ماهیت دیگه به کار نمیبره. لا یقال، این حالا یک اشکال جوابیست که ما لازم ندیدیم از خارج بگیم، چون خیلی روشنه که چطور ماهیت ماده اجتماعه. جواب میدن که ما ماهیت رو نگفتیم ماده اجتماع، ماهیت موجوده. لا یقال الماهیت عند اهل النظر غیر موجودت فی نفسا فکیف تکون ماده تصادق. ماهیت رو که ما اعتباری میدونن، خودش رو موجود نمیدونن، چطور ماده اجتماع؟ لأن الکلام انما هو فی الماهیات الحقیقیت الموجوده. کلمه موجوده هم گفتیم در ماده اجتماع. رهیه به ذالک الاعتبار صالحتون لتصادق، به اعتبار حقیقی بودنش و موجود بودنش میشه ماده اجتماع. و بین معنیه الکون عموم و خصوص مطلقا، بین کون فلسفی و عرفانی عموم خصوص مطلقه. یعنی کون عارف اخص مطلقه و کون حکیم اعم مطلقه. ثم انه قد ظهر لك مما سلف من البيان ان للوحده اعتبارين. شان چنین است که روشن شد از بیانات گذشته که وحدت دو قسم داره. حالا میخوایم بگیم قسم اولش به دو مرتبه مقدم است بر قسم دوم. ثم انه بل فعلا ان احد اعتباره الوحده و هو الحقیقی منهما هو معنى الاطلاق الذي يلحق الوجود لذاته و یقتضیه اولا. یکی از دو قسم وحدت که همون اسم حقیقی باشه، این با همون اطلاق، اطلاقی که عارف میگه که فوق اطلاق و تقیده، یکی که همون چهار چیزی که در مرتبه اول معرفت حقیقت خارجی و وجود خارجی و حق پیدا میشه، این همون معنای اطلاق، اطلاقی که عارف میگه که در این صفحاتی که میگم اطلاق پیش عارف بیان میشه، مطرح میشه. صفحه 63، صفحه 64، صفحه 91، صفحه 125 و صفحه 244، در اینجا همین اطلاقی که شخص عارف میگه میاد. این همون اطلاق، لذا وحدت حقیقیه وحدت مطلقا گفته میشه. الذی یلحق الوجود لذاته، که این اطلاق عارض میشه در ذهن در وجود، چون ما میخوایم حقیقت وجود رو مورد شناسایی قرار بدیم، خب راه شناسایی هم ذهن نیه، عارض میشه در ذهن در وجود لذاته، به خاطر خود وجود، یعنی اولین عارض، اولین چیزی که در مرحله اول معرفت حاصل میشه همین وحدت است و اطلاق، یا بفرمایید وحدت اطلاقی. و یقتضیه اولا، و وجود اقتضا میکنه در مرحله اول معرفت و ذهن همین اطلاق. چرا؟ فانه من خواصه لازمه البینه. این معنای اطلاق، این از خواص و عوارض و لوازم بین و بدیهی وجود. این وحدت اطلاقی، اطلاق، چون الان گفتم این وحدت اما اطلاق، اطلاقم این از لوازم بینه، اونم لوازم اولیه در مرحله اول معرفت. این قول بر این که مگر ما قبلا نگفتیم که وحدت حقیقی ذاتی چطور یه دفعه اینجا باز شد از خواص، از لوازم، از عوارض؟ چی به ذهنتون میرسه؟ مگر نگفتیم قبلا که وحدت حقیقی ذاتی یعنی عین واحده، تا همون واحده، برخلاف وحدت اضافی نسبیه که اون گفتیم اعتباریست، اضافیست، نسبیست، این با اون منافق نداره. اون در مقام حقیقت بود، این در مقام معرفته، این در مقام معرفت و ذهنه، حالا ما میخوایم شناخت پیدا بکنیم، لذا اینا با هم منافق نه. فحقیقت الوجود حیث یظهر لا یظهر الا به، حقیقت وجود خارجی که حق باشه که صرف الوجود است، حیث یظهر در هنگامه ظهور که میخواد نمایش بده خودش رو در مقام معرفت ما و ذهن ما، خودش نشون بده، لا یظهر الا به، نمایش نمیده خودش رو مگر به همین اخلاق، به همین وحدت اخلاقی. ولا یتحقق احکامها الا به اعتباری، و احکام حقیقت وجود تحقق پیدا نمی کنه الا به اعتباری. احکام همون مراتب بعدی که در معرفت پیدا میشه، الا به اعتباری، مگر به اعتبار همین معنای اطلاق. خلاصه اون قسم اول وعدت همین معنی اطلاقه که معنی اطلاق هم این خصوصیات رو داره. و ظاهر الوجود فی کلام المحققین عبارتون هم، ظهور وجود در کلام عرفا عبارت از همین معنای اطلاق. اینا دیگه وحدت و اطلاق و ظهور و وجود، اینا همه در همین مرحله اول معرفت پیدا میشه. چرا ظهور وجود عبارت از همین معنای اطلاق؟ فإن الظاهر من الشیء هو اول ما یدرک به الشیء منه، ضمیر منه به شیء برمیگرده، ضمیر بهی هم به مای ما یدرک، چون ظاهر از چیزی اولین چیزی است که درک میشه به وسیله اون چیز شیء، این منه رو به دنبال اول معنا کنید، اولین چیز از شیء که به وسیله اون درک میشه شیء، این میشه ظاهر شیء. و اولین چیز همین وحدت و اسلام که از وجود، از حقیقت وجود ما در میابید. والوجوب و اشارتون الی، وجوب وجودم اشاره به همین معنای اسلام. اینها همه در مرتبه اول معرفت بود که حالا اینو شما بفرمایید هویت غیبیه ذات مطلقه. ای تا اینجا. و ثانی من الاعتبار و هو النسبی منهما، هو الذی یلاحظ فیه الروایق الارتباطیت الراجعت الی العین الواحده. قسم دوم وحدت که وحدت نسبی باشه، که این البته حالا در مرتبه سوم پیداش میشه، حالا فعلا اینو دارن میگن اما یه مرتبه الان در دی جا خواهند داشت. وحدت نسبی هو الذی یلاحظ فی، اون وحدتی است که ملاحظه میشه درش رقایق و مظاهری که اینها ارتباط به وجود هستن، به ذات هستن، نه مرتبط، چون ممکن است کسی ذات رو در مشتق معتبر بدونه، ارتباط صرف رفت همون امکان فردی، لذا امکان در همین رتبه پیدا میشه که ملاحظه میشه در این قسم وحدت مظاهری که ارتباط که به عین واحده هستن که ذات و وجود باشه و راجعن به ذات، که وحدت نسبی وحدت در مقایسه با کثرت بودیه، ذات واحد که حالا نسب اشراقیه پیدا کرده به این مظاهر و ماهیات و مفاهیم، اینها با او رب پیدا کردن و صرف رب کردن. خب این دومین قسم وحدت اینه، ولا شک انه انما یلحق الوجود بعد اعتبار لهوه دل علم ایجاه. این قسم دوم یه جاش مرتبه سومه، تصفرات و اینا که دیگه اسماء و اعیان و موجودات خارجیه به دنبال پیدا میشن، اینا در مرتبه سوم هست. ولا شک تردیدی نیست که این قسم دوم وحدت همان عارض میشه در ذهن بر وجود، اما بعد از لحاظ عروض علم بر وجود و ذات در ذهن که مرتبه دوم میشه علم، چون علم چیزی جز ظهور نیست و وقتی ظهور در مرتبه اول آمد، بعد مستلزم علمه، علم رو ما درک میکنیم. علم اجمالی در این کشف تفصیلی که علم ذات به ذات بشه، چون ذات ظهور داره دیگه، و علم هم چیزی غیر از ظهور نیست. وقتی ذات خودش عرض میکنم که به خودش، اون تجلی قسم اول، تجلی ذات به ذات در ذات، خودش به خودش ظهور داره، یعنی خودش به خودش علم، و علم به خودش، به خودش علم به همه چیز، چون ذات همه چیزه با توجه به اون اطلاق. فهوال لذی یقتضیه طبیعت العلمیت اولا. پس این قسم دوم وحدت، وحدتی است که مستلزم اون مفهوم علم اولا، یعنی قبلش علم، مفهوم علم، چون اینا همه در مقام معرفت، اینا همه در مقام معرفته. حالا وقتم گذشته ولی لازم است این رو عرض بکنم، اینا همه در مقام معرفته. ببینید اصلا حسرت عرض میکنم، ظهورات، مظاهر، این که عرفا مراتب رو در ظهورات و مظاهر قائلن نه در خارج، اینها همه در مقام و مرتبه معرفت و شناخت پیدا میشه. یعنی کثرت در معروف خارجی نیست، مراتب در معروف خارجی نیست، در معرفت ما پیدا میشه. اینجوری عرض نظرتون که مثلا، حالا من دو تا مثال را علل حساب میزنم، روی این مثال ها فکر بفرمایید که این که هی عرفا میگن وجود اصیل ماهیت اعتباری، با این دو تا مثال میشه خوب تبیین کرد. یه مثال این شابلون هایی است که بچه ها باید نقاشی میکشن، شما داخل این شابلون رو میبینی خالی، در این حال میبینی میکشه عکس گوسفند در میاد، گاو در میاد، هیچی نیست. این به مثابه همین مظاهر، به مثابه همین مایه، هیچی نیست در خارج، داخل این شابلون خالی. اما در این حال ترسیم کننده شکل یه حیوان است. مثال دیگه، کره رو شما در نظر بگیرید. کره، کره که ابسط اشکاله دیگه، این کره رو شما به مثابه وجود در نظر بگیرید. پیش از آنی که کره حرکت بکنه، شما پیش از آنی که کره رو حرکتش بدید، بچرخونیدش، نه قطبی داره نه قطبی داره، اینا با حرکت پیدا میشه. خب وقتی کره حرکت کرد، چرخوندیمش، اینجا قطب پیدا میکنه، محور و قطب پیدا میکنه. خب در خارج که چیزی فرق میکنه؟ در خارج همون کره است که ابسط اشکال. ایجاب هم که عرفا به حرکت حبی میدونن اون رو، کنتو تنزن مخفی جن فا احببتو ان اعرب فا خلقتو الخلقل جای اعرب. نخست این جنبش از حسن ازل خواست، که هر جا هست خود اینش تقاضا. نخست این جنبش از حسن ازل خواست، برون زد خیمه ز اقلیم تقدس، تجلی کرد بر آفاق و انفس. ایجاد و عرفا میان به حرکت حبی. وقتی حرکت حبی آغاز شد، مثل حرکت کره، قطر پیدا میشه، اینا همه در معرفت، در ذهن قطر پیدا میشه. خب و فهوال لذی یقتضی طبیعت العلمیه اولا و یظهر بهی احکامها، و ظاهر میشه و یظهر بهی، یعنی به اون وحدت نسبیه، احکام طبیعت علمیه. چون آخر این علم مستلزم اون مرتبه بعدی، احکامشون مرتبه بعدی، چون علم مستلزم دیگه، مرتبه بعدی پیدا میشه که مرتبه بعدی همین وحدت نسبیه که کثرات دیگه پیدا میشه. ول امکان و اشارتون الیه، امکان فقری و مفهومی، اشاره به همین قسم وحدت، وحدت نسبیه. خب پس در مرتبه دوم علم، در مرتبه سوم کثرت و عرض میکنم امکان و اینا پیدا میشه. بعدم هموناست میاد به خارج دیگه. و اینجوری خلاصه مراتب نظام پیدا میکنه. و هاهنا نقطتون شریفتون لطیفتون تظهر و به تأمل. در اینجا یه نقطه شریف و لطیف و دقیقی است که با تأمل روشن میشه. و سیجی و لحاظ الکلام و لباق الالفاظ المتداولت لدیهم فی اثناء الکلام علی الرساله زیادت و بیان و تحقیق انشاء الله وحده العزیز فلا نطول المقدمت بها. برای این کلام که الان گفتیم به مرتبه و برای بقیه الفاظی که مصطلح نزد عرفا در لابلای شرح بر متن بیان اضافه و تحقیق خواهد آمد انشاءالله، حد طولانی نمی کنیم مقدمه رو به اون الفاظ. و از اینجا انشاءالله فردا متن تمهید القواعد تازه شروع میشه. و سلام باقا.